پردم وجود داره که بهش میگن ربع پرده.
خب این اتفاق باعث نشده موسیقیشون خیلی متفاوت باشه با
قطعا همینه، یعنی اون به اصطلاح ایندیپندنت، اون استقلالی که به اصطلاح موسیقی ها داره، اینا بر اساس گویش، زبان، رفتار. ما در موزیکولوژی خیلی اینا رو به این ربط میدیم که زیبایی شناسی فرهنگی وابسته است به زبان و یه جورایی موسیقی اون بخش گفتار و گویش یک قومی رو میخواد نمایندگی بکنه. و حالا جالبه که اینها به اصطلاح با هر کدوم از این نوت ها گام های مختلفی هم میسازن. البته اسماش هم بد نیست بگم، همین پنجتا در واقع نوتی که دارن بهش میگن مثلا همون دو ره می سولا میشه گونگ، شنگ، جوه، جه و یو. اینا در واقع حالا من تلفظم قطعا جالب نیست برای چین زبان چینی، ولی چون اینا خیلی هجایی هست کلاماشون اینها و خیلی خیلی هم سخته، یعنی حالا سعی میکنیم تو برنامه امروز هم به اپراشون بپردازیم، اپرایی که خیلی قبل‌تر از این چیزی که در اروپا اسم اپرا بخوایم براش در واقع چیز داشته باشیم، یک نوع موسیقی های درباری به اصطلاح فاخر به قول بعضی ها دارن که واقعا عالی ترین فرم هنری، یکی از عالی ترین فرم های هنری موسیقی و آوازی و بازیگری و اینهای آسیا به حساب میاد.
موافق قطعه رو بشنویم که گوش شنوندگان عزیزمون هم بیشتر آشنا بشه.
بله، من پیشنهاد میکنم با یه دونه ساز شروع کنیم از چین. قطعه شماره 5 رو از آلبوم موسیقی ملل که آقای فاطمی جمع‌آوری کردن رو پیشنهاد میدم. یه سولو یه سازی هست به اسم قین. این سولو رو بشنوین که بشنون دوستان و فکر میکنم بشه وارد فضای بهتری از این موسیقی بشی.
میشنویم. قطعه که شنیدیم تکنوازی ساز قین بود از سازهای بومی چین که از آلبوم موسیقی ملل انتخاب شده بود که آقای دکتر ساسان فاطمی گردآوری کردند. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان و گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، و گفتگوی این برنامه راجع به موسیقی چین هست. آقای دکتر مراتی در خدمت شما.
سازی که شنیدیم همونطور که به درستی گفتین سازقین از سازهای کلاسیک موسیقی چین هست، چون ما کشورها رو تقسیم میکنیم به سا موسیقی رسمیشون و سازهای رسمی و موسیقی های اقوام، و حالا مثلا دسته سوم هم که به موسیقی های اصطلاحاً میگن مردم پسند، ولی این سازها چون سازهای کلاسیکشون هست و حالا در کلاسیکه که ترجمه ای هست از موسیقی هایی که به اصطلاح ویژگی های خاص خودش رو داره و این ویژگی های بخشیش اتصالش به زبان رسمی کشور میشه.
بله.
و البته خیلی شرایط دیگری هم داره. جالب، همین ساز شبیه نوعی قانونه که صفحه مؤدبی داره که نوازنده با دست راستش در واقع رو سیما زخمه میزنه و با دست چپش سعی میکنه ویبراتو بکنه، یعنی اینا رو در واقع کشش‌هاش رو بتونه تنظیم بکنه و تنینش رو بتونه ایجاد بکنه. بعد در اصطلاح در خود راجب خود این سازم میگن واقعا پالوده ترین نوع موسیقی مجلسی با این ساز اجرا میشه و خیلی براشون، اولا نوازنده ها خیلی باید چیره دست باشن در این حال که الان موسیقی ها سرعت گرفتن، ولی ببینین چقدر این موسیقی به نظر من با ایستایی انسان چیز داره، در واقع رابطه داره، و اون زن و این چیزایی که از چین میاد در اون سکوت و خلسه و اینها چقدر با سازاشو میتونه در ارتباط باشه. در هر حال موسیقی چین، الان داشتم به همین گوش میدادم که این فواصل پنتاتونی یا پنجتایی به نظر یه گوشی که هفتایی تا الان شنیده نوتارو، مثلا ایران، اروپا، کشور عربی، کشورهای ترک زبان، چقدر حالا البته گوش ماهای زرش عادت داره به خاطر این 10-15 سال، ولی داشتم فکر میکردم که اون چیزی که میتونه به اصطلاح وحدت ایجاد بکنه در شنیدن این برای شنونده که بتونه احساس یک وحدتی بکنه، اینها هم خانم روزین جالبه که فرهنگیه، یعنی ما الان شاید توی این، حالا من نوعی رو دارم میگم، من عادت دارم به موسیقی، ولی دنبال این هستیم با چیزایی که بلدیم یا عادت کردیم حتی عناصر یونیتی و وحدت رو تو موسیقی بشنم. این چیزی که الان پخش میشد فواصلش اون ما میگیم در واقع جاذبه رو بین نوتا اترکشن رو نداشت برای گوش دیگری.
بله.
یعنی همیشه فکر
بیشتر من احساس کردم که یک قطعیه که کارگاهیه یا برای آموزش نواخته شده.
نه، این کاملا هنری، یعنی حتی عنوانم کردم این بالاترین، این ساز و این اجرا یکی بالا، مثلا بالاترین درجات هنریه برای درچین. و
خیلی خوب شد که به این نکته اشاره کردید شما.
بیشتر میخوام بگم که همه چیز یه جورایی هم نسبی هم فرهنگیه. اون چیزی که میتونه برای یه قطعه ماهیت ایجاد بکنه، این اون وحدتیه که اون شنونده در درون خودش قبلا عادت کرده.
من.
و خب از این خیلی موسیقی‌ها میتونن سوء استفاده کنن، یعنی مثلا موسیقی پاپ با تکرار زیاد سعی میکنه مخاطبش رو به اون وحدت خودش برسون و اصلا اجازه در واقع تفکرم بهش نمیده.
درسته.
یعنی اینقدر یه چیزی رو تکرار میکنه. حالا در موسیقی که اصطلاحا ما بهش میگیم آرت و هنر و اینها، اینها کاملا وابستن به فرهنگ‌های مخصوص به خودشون. حالا جالبه که در تاریخ استاد خود منم آقای ژان دورینگ میگفت که ما ساز بربط که حالا در عرب به تعالی میرسه، واقعا مثل زبان فارسی که خیلی کمک گرفته از زبان عربی، ساز بربط هم از دور ساسانیان به نظر میرسه، الان پیدا شده در چین که این ساز اونجا هم در واقع یک تبدیلی شده، یه تغییراتی برش شده و یه سازی دارن به اسم پیپا یا بیوا مثلا پیپا، حالا میشنویم یه قطعه ازش. این به نحوی از ایران رفته طبق چیزی که تو سنت‌های موزیکولوژی میخونیم، ولی خب این ساز در عرب به تعالی رسید، یعنی اون ساز بربط ایرانی بعدن به عنوان عود به یکی از سازهای متعالی دنیا تبدیل شده و بعدها از همین عرب هم وارد در واقع موسیقی اروپا شده. بعدن این لوت هایی که ما برنامه داشتیم خدمت شما در مورد موسیقی رنسانس،
بله،
اصلا ساز شاخص رنسانس دیگه پیانو و ارگو اینا نیست، فقط لوته.
درست.
و این لوت یک شاخه از عود هستش که از موسیقی عرب گرفته شده. در هر حال یه قطعه هم از جناب آقای احمدی پور بذارن لطفاً، صدا بردار محترم، قطعه شماره 6 که در واقع ساز پیپاست که حالا به نظرم بد نیست که البته من چون چیزشو اشتباه گفتم، نه اون ترکی که در این آرشیو آقای فاطمی هستش ساز ارهو هست که البته خب اینم میتونه جالب باشه. اینم یه سازی شبیه کمونچه،
بله،
به اسم ارهو که دو تا سیمه و اینم به نظر من جالبه که این ساز و همین ترک شماره 6 رو بشنویم. حالا بله، بعد توضیحات بیشتر رو خدمت شنوندگان میگیم.
قطعه‌ای که شنیدیم ساز ارهو بود که با ساز دیگری به نام شنگ همراهی می شد که حالا آقای دکتر مراتی راجع به این ساز هم توضیح خواهند داد. این قطعه هم از مجموعی انتخاب شده بود که آقای دکتر ساسان فاطمی گردآوری کردند. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو می کنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران و گفتگوی ما راجع به موسیقی چینه. آقای دکتر من خواهش میکنم راجع به سازی که ارهو رو همراهی میکرد هم توضیحی بفرمایید.
بله، این ساز که اسمش شنگ هست، این یه ارگ دهانیه، در واقع ارگ که میگیم در لوله های عمودی کنار هم هستش که در یک قالب خیلی جالبی هم به سایه که قسمتی برای دمیدن داره که بس با دهان اجرا میکنن و معمولا ساز اکمپانیمان هستش، ساز همراهی کننده است. این قطعه به اسم ترجمهش میشه، چون تلفظ اینا خیلی سخته برای من، ترجمهش رو آقای فاطمی جو نوشته، ماه پاییزی بر بالای قصر هانها. این دوتا ساز در واقع چه موسیقی تصویر اجرا کردن برنامه، و این هان خیلی جالبه، یه دوره هستش در چین که نهاد اداری خاصی برای موسیقی درست میکنن و وظایف اصلی اونا نظارت بر این مراسم هاست و برگزاری مجالس موسیقی تفریحی دربار، و برای اولین بار تو همین دوره هان ها اصطلاحاً یه آرشیو ملی ملودی و اشعار و آواز و اینها درست میکنن. و باز نکته خیلی جالب اینه که در اون موقع اینا سعی میکنن یه دیاپازون صحیحی، یعنی کوک دقیق و صحیحی رو، یعنی یه فرکانس ثابت و معینه رو برای موسیقی به وجود بیارن. و خب این موسیقی برای چین عامل وحدت ملیش هست.
بله.
یعنی اون چیزی که شاید به انسجام و اون وحدت ملیش انجامیده در فرنگا، یکیش موسیقیه که حتی ادارات خیلی مهمی رو تو قرنای مثلا 10 و 12 میلادی، حدودای در واقع خیلی قبل‌تر رنسانس، اینا ایجاد کردن. دغدغه‌شون هم همیشه این بوده که در اون وحدت ملی، البته تا حد زیادی در و رو تأثیراتی که رو موسیقیشون مخواسته باشه میبندن، ولی یه بخشی از موسیقی هم تو همون دوره درست میکنن که حالا موسیقی های هندی و کاشغری و ترکستانی و سمرقند و بخارا هم، چون اینا به اصطلاح باش در تماس هستن، یه گروه اینجوری هم دارن، ولی همیشه اونا رو تفکیک میکردن از این نوع موسیقی. و خب وقتی نگاه میکنیم اون نظام به اصطلاح موسیقای اینها، اون نمیتونیم مقایسش بکنیم با اون چیزی که مثلا تو هند بهش میگن راگا، یه چنین چیزی اینا ندارن. اینا بیشتر سیستم مدالشون فواصلی هستش و به اصطلاح مثل مقام اینها اونجا پیدا نمیشه.
نه.
ولی خب نکته جالب موسیقی چین این هستش که تأثیر خیلی زیادی گذاشته رو کشورهایی که همونجور که قبل از برنامه با شما صحبت کردیم، ژاپن و کره کاملا موسیقی چین رو کپی کردن و حتی سازاشون رو، ولی جالبش این که اسماشو مثلا تغییر دادن.
نه.
این نکته خیلی میتونه جالب باشه که توی موسیقی چین باز دورهای ریتمیکشون هم مثل ماها نیست، مثل حتی هند نیست، با اینکه هم جوار هند هم هست از اون چیز، ولی ارتباطگیری نکته مهم اینه که ارتباطگیری مخاطب معاصر باش خیلی سخته، به خاطر اینکه اگر گوشش عادت نداشته باشه دنبال اون نقطه تمرکز خیلی به سختی میشینه، ولی بسیار بسیار موسیقی ایستا و زیباییه.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان. مطالب خیلی خوبی رو بیان کردی در خصوص موسیقی چین و فکر میکنم این
باید ادامه بدیم به کشور اطرافش و این تأثیرات فرهنگش رو انشالله.
بله، انشالله
بررسی بکنیم.
تشکر میکنم، با شما خدا نگهدارتون. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فرهیخته شیفتگان هنر و فرهنگ ایران، در اینجا برانیم تا یک پردگردانی تازه برای شما بنوازیم، از همایون سل به همایون دو و سپس به دشتی سل و فرود به شور دو. آنچه برای شما نواختیم یک پرده گردانی از همایون صلح به همایون دو، سپس به دشتی صلح و شور دو بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه امشب نیستان. برنامه امشب نیستان در همینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق وحید رستگاری تهیه کننده و صدابرداری سینا احمدی پور این برنامه رو تقدیمتون کردیم و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با همه شما شنوندگان خوب این برنامه خداحافظی میکنم و اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید و سربلند و خدا نگهدار.
شب بر شما خوش شنوندگان محترم، همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم. 220-485-220-58-800 شماره تلفن های مستقیم رادیو فرهنگ در اختیار شماست. با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم همراه باشید با هزاره ادب